سلام و درود بر شما شنونده های عزیز، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را در یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از جامعه بین المللی خواسته شده که برای ارزیابی مشکلات موجود در افغانستان از جمله محدودیت‌های وضع شده بر حقوق زنان و دختران افغان و تعامل با حکومت طالبان با یکدیگر همکاری کنند. در این قطعنامه که روز پنجشنبه از سوی ژاپن و امارات متحده عربی ارائه شد، مهمترین مشکل آموزش و کار دختران و زنان از سوی طالبان خوانده شده. تروریسم و وضعیت بد اقتصادی و بشری در افغانستان نیز در این قطعنامه ذکر شده است. در این قطعنامه از آنتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته شده تا یک هیئت مستقل را برای ارزیابی وضعیت افغانستان تعیین نماید تا گزارش خود را قبل از 17 نوامبر به شورای امنیت این سازمان ارائه کند. یک قمندان ارشد آمریکایی میگوید احتمال دارد که گروه دولت اسلامی موسوم به داعش تا 6 ماه دیگر آماده حمله از خارج از افغانستان به آمریکا و متحدان غربی ایالات متحده آمریکا شود. جنرال مایکل کوریلا، قمندان فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنکام، دیروز در جلسه استماعیه کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا در پاسخ به سوالی که گروه داعش در چه مدت زمان ممکن قادر به انجام حملات از بیرون به آمریکا خواهد شد، افزود که برای جلوگیری از حملات شاخه خراسان داعش از افغانستان، برای عملیات بر ضد این گروه در افغانستان به حمایت مالی نیاز است. حکومت طالبان حضور داعش را در افغانستان رد کرده است. هند میگوید که موضعش در مورد به رسمیت نشناختن حکومت طالبان در افغانستان تغییر نکرده. اریندم باگیچی، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، این موضوع را دیروز پنجشنبه پس از آن اظهار کرد که رسانه ها گزارش هایی را نشر کردند که حکومت هند یک دوره آموزشی دیپلماسی را برای کارمندان وزارت خارجه حکومت طالبان به طور آنلاین برگزار می کند. بان که در گزارش ها در این مورد گفته شده که این دوره به طور آنلاین دایر می شود، اما در اعلامیه وزارت امور خارجه هند گفته شده که از جانب آنها کسی به این هدف به کابل فرستاده نشده. این در حال است که پیش از این احمد ضیاءتکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در یک پیام به رادیو آزادی تایید کرد که هند این برنامه آموزشی آنلاین را پیشنهاد کرده، اما تا اکنون تصمیم این وزارت در مورد اشتراک کارمندانش در این برنامه مشخص نیست. تا اکنون حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به شمول هند به رسمیت نشناخته است. یک محکمه پاکستان درخواست وکلای مدافع عمران خان صدر اعظم سابق در مورد حکم دستگیری او را رد کرد. وکلای مدافع گفتند که عمران خان برای پاسخدهی به اتهام اختلاس فروش تحفه های دور صدارتش به محکمه حاضر خواهد شد، اما دستور دستگیری وی باید به تعویق بیفتد. عمران خان در شهر لاهور در حبس خانگی به سر میبرد و در جریان دستگیری او در این هفته بین پلیس و هوادارانش درگیری رخ داد و پلیس نتوانست عمران خان را دستگیر کند. عمران خان که در ماه اپریل سال 2022 از قدرت برکنار شده، علاوه بر فروش تحفه ها به تروریسم و سایر فعالیت های غیر قانونی متهم شده است. قرار است که عمران خان فردا در شهر اسلام آباد، پایتخت پاکستان، برای پاسخگویی به اتهامات وارده بر او در محکمه حاضر شود. سازمان حقوق بشری ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که 138 تن در 2.5 ماه گذشته در ایران اعدام شدند. بر اساس گزارش این سازمان، اتهام 88 تن این افراد مربوط به مواد مخدر بودند. سازمان حقوق بشری ایران گفته که تنها در 2 هفته گذشته 29 زندانی به دار آویخته شدند که نشان می‌دهد به طور متوسط روزانه 2 تن در زندان‌های ایران اعدام شدند. این سازمان می‌گوید که اعدام‌ها در ایران نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر داشته است. یک کمیسیون مستقل تحقیقات بین‌المللی تحت حمایت سازمان ملل متحد می‌گوید که روسیه از آغاز تهاجم غیر موجه خود بر اوکراین در بیش از 1 سال پیش نقض گسترده‌ای از حقوق بشر و نرم‌های بشری بین‌المللی را مرتکب شده است. این کمیسیون در گزارشی که دیروز منتشر شد گفته که این تخطی‌ها قتل‌های عمدی افراد ملکی غیر مسلح، شکنجه، حبس غیر قانونی، تجاوز و سایر اشکال خشونت‌های جنسی و اخراج اجباری کودکان اوکراینی از مناطق تحت کنترل مسکو به روسیه را شامل می‌شود. این کمیسیون همچنین گفته که ممکن است موج گسترده حملات روسیه به زیربناهای انرژی اوکراین جنایت علیه بشریت باشد و باید بیشتر مورد بررسی قرار می‌گیرد. این کمیسیون که متشکل از 3 کارشناس مستقل حقوق بشر است، مدت کوتاه پس از آغاز تهاجم غیرمعجل روسیه بر اوکراین پس از یک بحث اضطراری تشکیل شده است. حکومت بریتانیا اعلام کرده که نصب اپلیکیشن تیک تاک را برای دستگاه‌های سازمان‌های دولتی در آن کشور ممنوع می‌سازد. ولفر داودان رئیس کابینه بریتانیا دیروز گفت که این تصمیم پس از بررسی متخصصان امنیت سایبری بریتانیا اتخاذ شده که گفتند امکان دسترسی به اطلاعات حساس دولتی از طریق اپلیکیشن تیک تاک وجود دارد. آقای داودان افزوده که اپلیکیشن تیک تاک اطلاعات زیادی را از جمله شیوه تماس‌ها و موقعیت کاربران را جمع‌آوری می‌کند و اگر در تلفن‌های همراه و سایر وسایل الکترونیک دولتی استفاده شود، ممکن است معلومات حساس دولتی را دریافت کند. قرار است شورای بین‌المللی کرکت در هفته آینده نشستی را به هدف بحث روی چگونگی ادامه عضویت افغانستان در این شورا در دبی دایر کند. بر اساس قوانین شورای بین‌المللی کرکت، افغانستان برای داشتن عضویت کامل این شورا باید یک تیم کرکت دختران داشته باشد. اما اعضای تیم کرکت دختران افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان به پاکستان و از آنجا به استرالیا رفتند. حکومت طالبان به دختران اجازه رفتن به استادیوم‌ها و اشتراک در تیم‌های ورزشی را نداده است. یک منبع فدراسیون فوتبال افغانستان تایید کرد که برخی از دختران و زنانی که تحت نام فوتبالیست های زن افغان به بریتانیا فرستاده شدند فوتبالیست نبودند. این منبع که از افشای نامش خودداری کرده شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این افراد از سوی برخی سازمان های غیر دولتی به حیث اعضای تیم ملی فوتبال زنان افغانستان معرفی شده بودند. این در حال است که پس از بررسی‌های انجام شده در بریتانیا اخیراً مشخص شده که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان یک سوم از زنان افغان که خود را فوتبالیست زن می‌نامیدن و به بریتانیا منتقل شدند هیچگاه فوتبال بازی نکرده بودند. در ماه نوامبر سال 2021 میلادی 35 بازیکن تیم ملی فوتبال زنان افغانستان همراه با 130 عضو خانواده‌هایشان از پاکستان به بریتانیا منتقل شدند. روزنامه میل دیروز در گزارش گفته که این دختران و زنان که بین 13 تا 19 سال سن داشتند از سوی وزارت داخله بریتانیا به خاطر ویزه اخذ کردند که به دلیل بازی فوتبال از سوی طالبان در خطر بودند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به تکرار برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ژکفر احمدی میزبانی کرده است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. تأثیرات آنچه حبس خانگی زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوانده می شود چیست؟ به تازگی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد و اداره سرمفتش خاصی ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار گفتند که زنان و دختران در این کشور در خانه زندانی هستند یا در حبس خانگی بسر می برند. آقای گوترش در 13 ماه مارچ گفت که در افغانستان زنان و دختران از زندگی عمومی حذف شدند و عملا در خانه ها زندانی اند. یک روز بعد سیگار در گزارش به کانگرس گفت که رژیم طالبان 50% جمعیت افغانستان را در حبس خانگی قرار داده. هرچند حکومت طالبان در مورد گزارش سیگار و سخنان آنتونیو گوترش تبصره نکرده، پیش از این گفته که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام رعایت می شود. اما با توجه به 19 ماه شدن حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آنچه حبس خانگی زنان در این کشور خوانده می شود، زندگیشان را چقدر دشوار کرده. برای بحث در این مورد از پروین طوفان، کارمند پیشین یکی از اداره‌های دولتی، فریده رضایی معلم سابق یکی از مکاتب دخترانه و فعال جامعه مدنی و همچنان فرشته یعقوبی مسئول یکی از اداره های غیر دولتی دعوت کرده ایم. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. خانم رضایی با شما آغاز میکنیم. معلم بودین، با شنیدن آنچه حبس خانگی زنان خوانده میشه چه حس دارین و تأثیر این حبس خانگی که طالبان البته رد میکنن بر زندگی شما تا حالا چقدر اثر گذار بوده و چه بوده؟
بنام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام شنونده های عزیز. متاسفانه با روند تازه‌ای که حدود 18 ماه پیش در فضای افغانستان حکم فرما شد، نه تنها ما بلکه تمام جهان مات و مبکوت شد با حرکات و فعالیت هایی که نامناسب بود نسبت به تمام ارزش های جامعه جهانی و انسانیت که طالبا او را یک با یک به سلسله او را روی افغانستان شروع کردن و انجام دادن، که از جمله بستن درهای مکاتب و بعدش هم دانشگاه ها بود. واقعا من به عنوان یکی از کادرهای علمی معارف، اونقدر که همزمان یک زن مبارز بودم و هیچگاه ترس دل من نبود و همیه مالا کم من خیلی امیدوار هستم که میتونیم دوباره وطن خود آباد کنیم و آزاد کنیم. بسیار ناامید شده بودم، حتی شب دیدم و چی رسد به شاگردایی که اونا زیر 20 سال بودن. خب طبیعتا روحیات آنها آنچنانی که اصلا تصور نکنیم مطمئنا صدمه وارد میشه. ما حدود 18 ماه هست که مکاتب برای ما باز شده، درسته. من پیش از اینکه شروع کنم روی از این موضوع، میخوام کوتاه بگم که دیدگاه طالب را نسبت به زنان افغانستان بگم. در زمان فعلی حاکمان فکر میکنن که این کارمندایی که سابق یا زنانی که سابق در فضای افغانستان فعالیت داشتن، اینا مکمل، اگر مبالغه نشه حدود 90% از اینا نه نماز میخوانند و نه مسلمان هستند و نه چیزی از راه دین و شریعت میدانند.
اما این را علنی نگفتند طالبا خانم رضایی؟
خب درسته که نمیگن، امی که برای ما به رسانه ها اعلان میکنند و وضاحت میگن که ما یک راهکار را بسنجیم که تحت یک شرایط اسلامی باشه. من از طالبا یک سوالی دارم که آیا ما پیش از او کافر بودیم؟ آیا ما زاده از این کشور نبودیم؟ آیا ما مسلمان و مسلمان زاده نبودیم؟ مگر ما روزه نمی گرفتیم؟ مگر ما به اعتقادات اسلامی پایبند نبودیم که اینا آمدن سر ما میگن که شما باید مطلق تحت یک پیگرد قانونی قرار بگیریم؟
خانم رضایی،
ما بیاییم برای شما جور کنیم.
با معذرت، اگر متمرکز بمانیم بالای موضوع بحث ما، شما میشه در مورد تأثیر آنچه حبس خانگی در افغانستان خوانده میشه برای ما بگوین؟ شما معلم بودین و امروز هم بیکار، چقدر زندگی شما دگرگون شده؟
خب طبیعتا من معلمی که دو لیسانس دارم و ماستری، یک شبه همه ارزش های و زحمات که من طول این سال های متمادی زحمت کشیده بودم و به اوج لذت رسیده بودم، من آل بیان به کنج خانه بشینم و به عنوان و حرف جامعه جهانی، من به عنوان یک حبس خانگی باشم. ایره شما هم میدانین که یک آدمی که محبوس باشه، یعنی در حبس خانگی باشه، چی به سر میبره؟ او رم یک خانمایی که همیشه فعالیت اجتماعی داشتن، در سطح جامعه بودن، فعالیت میکردن، هر قدمشان با قدم مردها یکی بود، مساوی بود. حالا اگر ما منزوی شدیم، حالا آمدیم و امروز سبا میکنن همراه ما که امروز سبا شما دوباره خواسته میشین و تحت یک چوکات دوباره شما با فعالیت آغاز کنین.
بله.
ما خیلی متاثرم از این لحاظ. حتی من نه تنها، من همکارایم و دختر خانمایی که همراه ما با تماس هستن، شاگردای عزیزم که اینا دوره لیسه هستن، واقعا ناامید شدن. بیشتر اینا زیر بار تسلیم شدن به ارزش های نادرست مثل ازدواج های زیر سنین تن در دادن، میگن استاد دیگه برای ما هیچ امیدی نیست، ما مجبوریم که عرف خانواده.
اما خود شما خانم رضایی با معذرت، اما خود شما در این جریانی که در خانه هستید و کار نمی کنید، چه چیزها را از دست دادید و چقدر برای شما زندگی دشوار شده؟
ارزش هایی که به طول این 15-20 سال ما زحمت کشیده بودیم، ما یعنی در اوج لذت رسیده بودیم، اونا را از ما گرفتن و فعلا ما هیچ تفاوتی نداریم. فرق حتی در قرآن شریف میگه فرق بین آنانی که میدانن و آنانی که نمیدانن هست، میگه بله هست. حالا ما که میدانستیم انقدر زحمت کشیده بودیم، درس خونده بودیم، هیچ تفاوتی نداریم با اون خانومی که اصلا الف بیرم نخونده. حالا خود شما تصور کنین که ما چی حالتی داریم وقتی یک نفر از سر صد بیارن به سر صفر، چه احساسی بر از روخ میده؟ ما این هم امو قسم هستیم.
بله.
ما فکر میکنیم که از صد آمدیم سر صفر.
تشکر.
این واقعا تأسف بار است برای ما.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خانم طوفان، شما هم به برنامه خوش آمدین. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به تازگی گفته که زنها و دخترها در افغانستان از زندگی اجتماعی حذف شدن و در خانه ها زندانی. هرچند طالبا این موضوع را نمی پذیرن، اما شما در حدود 19 ماهی که ظاهرن در گوشه خانه نشستین، در چه وضعیت به سر میبرین؟ خانواده شما چقدر متاثر شده؟ حتما شما از ناناورهای اصلی خانواده تان بودین. بله؟
بله، تشکر. زنده باشین. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت مهمانای گرامی، شنونده هایی که صدای ما را فعلا به برنامه مشنوند. بله آقای احمدی، من خودم هم سرپرست خانواده هستم، هم ناناور خانواده هستم. 15 سال پیش من شوهر خود از دست دادم، مسئولیت 5 نفر از اعضای فامیل به دوش خود منم و خودم کار میکردم. تحصیلات من عالی به درجه لیسانس و در بست 3 کار میکردم. بعد 19 ماه به این طرف بیکارم و داخل خانه بجز کار خانه و بجز ناراحتی ها و استرس های تشویش هایی که در خانه دارم دیگه هیچ مصروفیت ندارم. خواهر ما خانم رضایی توضیحات مفصل دادن و چیزی را که آقای خودش سردبیر سازمان ملل گفتن از دیدی آنها، بله، اما تو تمام زنایی که در دولت گذشته کار میکردن، فعالیت های اجتماعی داشتن، فعلا گفتی از اونا حبس خانگی هستن و هیچ امیدی اونا ندارن برای آینده، اما خود امیدوار میسازن و تسلی میدن که روز ما فرا خوانده شویم. به گفتی خود امارات که ما در چارچوب شریعت اسلامی ما بر اونا شرایط را آماده میسازیم، هم امیدوار هستن.
بله، شما گفتین که سرپرست خانواده 5 نفری هستین. احتیاجات خانواده را چگونه شما تأمین میکنین؟ از چه طریقه؟ آیا هستن اعضای خانواده، کودک ها، فرزند ها، اونا کار میکنن؟
خب متاسفانه شرایط طوری شد که وقتی که من کار خود از دست دادم، خب از من اولادم متعلم مکتب و محصل پنتون بودن، یک دختر بچه من از پنتون فارغ شدن، اونا هم بیکار هستن، یک بچه مفیلا محصل پنتون از دست میخوانه که کار نمیتونه کرده و پسر خورد دارم که اونا هم متعلم مکتب هستن، هیچ شدون کاری خاصی را کرده نمیتونه، فقط همون یک پسر ما که نیم روز پنتونه نیم روز دیگه یک خیلی کار ساده را پیش میبره که فقط همون کرای خانه را و احتیاجات ابتدایی زندگی را ما بتانیم برآورده کنیم و دیگه هیچ منبع درآمدی را من ندارم. فقط او یک سال یا یک و نیم سال ما خانه بودیم، ماش ما پرداخت شد، بعد از او قطع شد. نظر به تشکیلات از او اداره که مواصلت کرد و تقریبا 20-25 نفر از اداره که ما کار میکردم به تنقیص سوق خوردن و مسئله انتظار به ماش از او هم بلا تکلیف و تافیلا هیچ امیدواری وجود نداره و هیچ کدام منبع درآمد ما آقای احمدی ندارم. یکان چیزایی که گفتی یکان تا که از امو به خانه چیزی اضافی دارن به فروش به فروش برسانند. من هم از اون جمله خانمای هستم که نظر به مشکلات مجبور شدم که اون چرخش زندگی رو به دوران بندازم و از چیزایی که اضافی بود از خانه صرف نظر کردم و زندگی رو به دوران انداختم.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. شنونده برنامه شکست سکوت هستید. این برنامه روزهای پنجشنبه از ساعت 5 تا 6 به وقت افغانستان به گونه زنده پخش می شود. خب خانم یعقوبی، شما هم به برنامه خوش آمدین. هرچند بسیاری از زنان در افغانستان وظایفشان را از دست دادن و از تحصیل و آموزش هم محروم هستند، اما شما تانستین همچنان مسئول یکی از اداره های دولتی غیر دولتی البته باقی بمانین. در مورد خود برای ما بگوین، در مورد کارمندان زن شما، اینا حتما تعداد زیادشان پس از فرمان های طالبا وظیفه را در جایی که شما مسئولش هستین از دست دادن، از وضعیت اینا برای ما قصه بکنن.
تشکر. هر سلام و ادب دارم خدمت شما و مهمانای گرامی و شنونده های که صدا ما میشنوم از سراسر دنیا. همونطور که شما هم گفتیم، متاسفانه بگیم که اکثرا ما زنا در افسر خانگی قرار داریم و وضعیت تلخ، محدودیت های شدید در تجربه میکنیم. من هم مسئول یک انجو هستم و یک مؤسسه داخلی غیر دولتی را مسئولیت دارم. متاسفانه بعد از 24 دسامبر همو فرمان جدیدی که برای محدودیت کار خانم ها در مؤسسات غیر دولتی وضع شد، او فرمان ما را هم خانه نشین کرد و من از 24 دسامبر به این طرف کار مدیریت و مسئولیتی که نسبت به انجو و کارمندا و پروژه هایی که دارم از خانه پیش میبرم و این وضعیت واقعا برای من بسیار زیاد سخت شده. در کنار من 25 نفر از خانمایی که جزء استاف دفتر ما بودن، کارمندای دفتر ما بودن در بخش های مختلف از بخش اداری گرفته تا بخش های پروژه‌ای فعالیت داشتن، همگی خانه نشین هستن و ما یک بخش بسیار کلانی از پروژه ما که مربوط به فیمیل می شد و خانمار تحت پوشش داشت همچنان متوقف هست و نتانستیم به بخش شروع بکنیم. ولی بخش مردانه ما یک ماه فقط کار توقف داشت، بعد به خواست دونر ما شروع کردیم فعالیت آخر و مردا همه روزه به اداره حاضر هستن، کاراخو هستن، مستفید شونده های پروژه ما، بنفیشری های پروژه ما، همگی از پروژه و امکاناتی که پروژه در اختیار از ما قرار داده مستفید میشن. اما بنفیشری های زن و کسایی که زنایی که باید از پروژه مستفید میشدن، حالا چه بیس کارمند چه بیس مستفید شونده یا بنفیشری، نمیتونن در شرایط فعلی از پروژه مستفید بشن و این قسمت کار ما کاملا متوقفه. اما ما میخواییم بگم که واقعا کار کردن از خانه بسیار زیاد مشکل هست، بسیار زیاد سخت هست و اور فقط من و همسال من که در خانه مدیریت میکنن، ریاست میکنن و در احساس میکنن که چقدر حس بعدیه که نتونی داخل دفتر خبری با کارمندا خورو در رو بشینی، با اونا جلسه بگیری و از اوضاع احوال کار با خبر بشی از نزدیک. حس بسیار دردآوریه و چیزی فراتر از یک زندان خانگیر من احساس میکنم. لااقل یک زندانی که در زندان هسته از حقوق قانونی خود برخورداره، از حقوق انسانی خود برخورداره، اما متاسفانه زنای افغانستان به شرایط فعلی هم حق قانونی خودم از حق قانونی خود هم برخوردار نیستن و این شرایط واقعا زجرآوره و ما امیدوار هستم که شرایط تغییر بکنه. بجدن
خانم یعقوبی، شما گفتین که 25 کارمند زن سازمان که شما مسئولش هستین بیکار شدن. این زنان در چه وضعیت به سر میبرن و آیا اینا هم مانند خانم طوفان سرپرستان خانواده هایشان بودن؟
بله، اکثریت از خانم‌هایی هستند که خودشان سرپرست خانواده خود هستند، دیگه کدام سرپرست ندارن. مسئولیت و اما معیشت زندگی همگی به دوش امو خانم بوده که متاسفانه امروز خانه نشین هست و کار کردن نمیتونه، یا خانم‌هایی هستند که در کنار معاش شوهر خود امو زندگی چرخ زندگی میچرخاندن، ولی امروز یک نفر معاش میگیره و او کفاف زندگی از اونها نمیکنه، یعنی چرخ اقتصادی خانه از اونها لنگ شده. تمام زنایی که به دفتر ما کار میکنن واقعا همه ایشان ضرورت به کار دارن، ضرورت به ای دارن که یک درآمدی داشته باشن، یک کمک حوال بشن برای خانواده خود و اطفال دارن. مثلا زنایی هستن که بی و زن هستن. من میخوام از آشپزای دفتر بگم که ما 3 آشپز خانم داریم، هر 3 آشپزان ما سرپرست خانواده هستن و اینا طفلای بسیار خورد دارن، طفلای دارن که طفل از اونا مکتب میره و او ضرورت داره به این کار که این کار را انجام بده، یه آشپزی بکنه، به یک دفتر کار بکنه. اما متاسفانه از روزی که این اتفاق افتاده از 24 دسامبر این خانم ها مطلقاً خانه نشین هستن، حتی به خاطر گرفتن معاش اگر بیان به اداره باید یک محرمی پیدا بکنن که محرم اینا با اونا هم راه شه، بیان مقدار معاشی که بر اینا داده میشه که اون موقتیه و ممکن ادامه پیدا نکنه.
بله.
تو بیان اون معاش خور بگیرن. یعنی میخوایم بگم که من روزانه با 25 نفر در ارتباط هستم، وضعیت جسمانی روانی بسیار بدی دارن و روزای بسیار تلخ تجربه میکنن، روزای بسیار بد تجربه میکنن و همه ایشان در یک حالت بسیار بد قرار دارن که اگر این همچنان ادامه پیدا بکنه دامنگیر این مشکلات دامنگیر خانواده ها میشه و در کل جامعه افغانی ما شما متضرر میشه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. پس از یک میان برنامه کوتاه برمیگردیم.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. خب خانم رضایی، به شما برمیگردیم. برای ما میشه بگوین که چگونه شما وظیفه معلمی خود را از دست دادین کوتاه؟ آیا خودتان تصمیم گرفتین دیگر تدریس نکنین یا ای که از طرف مسئولان به شما گفته شد که سر کار نروین؟
خب این یک تصمیم که در سطح کشوری بود، دیگر تا یک ابلاغیه و همگی خانما شما شاهد بودین که گفت دیگر خانما نایه، ولی خب فعلا که از نیمه سال به این طرف همه سال جاری برای ما گفتن بیاین، ولی ما دوره لیسر در تدریس میکردیم، حالا شاگرد نداریم که برای تدریس کنیم، فقط میریم یک حضوری امضا میکنیم و گاهان از ما خواستنش که بیاین اینجا بشینیم و یعنی وقت باید کردن است کدام دوری خاصی میگه، و اگر وقت داشته باشین کوتاه یک مسئله خدمت تمام شما دوستان عرض بکنم. اجازه هست؟ وقت دارم؟
مهربانی، حتما مرتبط به موضوع برنامه است. بله، مهربانی.
بله، ما نه تنها ما خانم‌ها خواستار ای هستیم که امیدوار باشیم که چه وقت برای ما یک حکم صادر میشه که ما برای سر وظایف حاضر باشیم. ما ای را تنها نمیخواییم، ما میخواییم که در این حال یک دولت غیر متمرکزی هم در فضای افغانستان حکم فرما باشه تا نتیجه را که ما زحمت میکشیم، یعنی ما جز مومید درسی اینی جامعه هستیم، ما باید آینده اولاد خودم همزمان درخشان ببینیم، نه ای که او درس بخونه یا ما در یک مقطع زمانی بریم روی وظایف خود حاضر باشیم ولی امیدواری برای جوانای ما برای اطفال ما نباشه. اگر سازمان ملل تیغ ابلاغی میده خب چرا نمیگه که هیچ وقت محکوم نکرده؟ چرا جامعه جهانی مجبور نمیکنه؟ در ایران اگه اختشاش میشه شما ببینید چقدر پشتوانه داره، ولی چرا افغانا صدای افغانا خفه شده؟ هیچ کسی از صدای از اینو گوش نمیکنه. و خواهش ما از تمام جامعه جهانی و از تمام کسانی که این تصمیم نادرسته برای ما گرفتن، دوباره از اینو خواهش نمیکنم، حق خودم میخوام که در مورد افغانستان جدی فکر کنند، نه تنها در مقاطع تحصیلی بل در تمام مواردی که بشریت به ظلم نیاز داره. ممنون.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم طوفان، ما از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از طریق واتساپ خواستیم که در مورد موضوع مورد بحث این برنامه تبصره کند، اما تا زمان آغاز برنامه آقای مجاهد پاسخ نداد. اما طالبا همواره انتقادها در مورد آنچه نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان خوانده میشه را رد کرده و مدعی هستند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین هست. چیست تبصره شما؟
خب من هم به می صحبت های رکست سخنگوی های امارت میشنم، بر من بسیار جالب است که دوامدار همین موضوع را تاکید میکنن، اما در عمل وقتی که ما میبینیم او قسم نیست، فقط ما بخش معارف و بخش صحت جدا میگذاریم که به صحت مردم ضرورت داره و مکاتب هم فعال است و پایین تر از صنف 6 معلمین از نو فعال به مکاتب میره، اما متاسفانه خانم ها در تمام بخش ها فعالیت داشتن، در تمام امو 45-50 اداره که ادارات دولتی بود، ادارات غیر دولتی بود، کلی فعالیت داشتن. من این فهم راضی به این موضوع هیچ کس چیزی نمیگه که در چوکات شریعت ما حقوق زنا رو بر زنا تامین کردیم. اونا بیتون میشه بگوین که ما حقوق زنا رو تامین میکنیم، یعنی از این منبر ما کدام برنامه یا پلان بر زنا روی دست داریم بنقریب یا مطابق به طرز العمل یا مطابق به شریعت ما بر زنا آماده میکنیم؟ اگرچه ما کشور اسلامی بودیم، در چوکات اسلام، در اداراتی که ما بودیم منظم بود، هیچ مشکل وجود نداشت. من نمیفهمم، همیشه این گپ تاکید میکنم بر خود من این موضوع امتو مبهم مونده که ای کاش میگفتن که همه ادارات شما برین ببینین، شاهد باشین که خانم ها به ادارات کار میکنن، به شعبات فیلن فعال هستن، خانم ها حضور دارن، هم از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در همه جاها خانم ها حضور داره، اما متاسفانه این قسم نیست. من از دولت امارت اسلامی میخوام که همین موضوع را لطفا موضوع زنان را سیاسی نسازن، یک قشری از جامعه را مکمل از جامعه حذف نکنن که این به ضرر مردم، به ضرر زنان، به ضرر پیشرفت یک جامعه میباشن.
خانم طوفان، چرا فکر میکنید که طالبان موضوع زنان را سیاسی میکنن؟
به نظر من که جامعه جهانی چون مسئله جندر، حقوق برابر، تبعیض جنسیتی ندارن، در سراسر جهان همه را به یک دید میبینند، چون این نقطه اساسی و کلیدی است برای طالبان که جامعه جهانی زن زیاد ارزش میدن، حقوق از او را تامین میکنن، از او دفاع میکنن. سالها، قرنها زنان متضرر شدن، مورد خشونت قرار گرفتن، تبعیضات نسبت به زنان قائل شدن. اما نظر به کنفرانس هایی که در سازمان ملل شده، کشورهای جهان امضا کننده از اون، تمام کشورهای مسائل در نظر میگیرن، اما متاسفانه تنها چیزی که امروز یک موره سیاسی شده در افغانستان شده که زنان را یک موره سیاسی قرار دادن، به خاطر که این موضوع برای جهان بسیار مهم است، اونا بر زنا اونا ایران ماندن که چرا این رقم خانم ها گفتی از اونا نمو کلمات یا چیزایی که گفایی را که میزنن که حبس خانگی شدن، اونا بر زنا اونا شو روز شاید اصلا به جز این موضوع دیگه فکر نکنن که چرا خانم های افغانستان قدر مورد تبعیض قرار گرفتن.
تشکر از شما. خب خانم یعقوبی، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف اخیراً گفت که شمار زنان حامله و شیرده دچار سوی تغذیه ها در 12 کشور به شمول افغانستان از 2020 به این طرف 25% افزایش یافته. من کار زنا و بسته شدن منابع عایداتیشان در افغانستان زیر حاکمیت طالبا به نظر شما چقدر کمک کرده به موارد اینچنینی؟
بسیار زیاد. به نظر من کار زنان و حذف زنان از جامعه و از عرصه‌های مختلف ارتباط مستقیم میگیره به این که ما شاید مرگ و میر مادران، مرگ و میر اطفال، بحث سوی تغذیه اطفال، بحث ولادت های زودنگام یا ولادت های مثلا پشت به پشت باشیم، چون هرقدر که زنان از جامعه حذف میشن، از آگاهی، از سطوح مختلف جامعه حذف میشن، اما قدر متضرر میشن و میتونن آسیب های بسیار زیادی ببینن. بحث آمار خشونت ها بالا میره، آمار ازدواج های زیر سن، ازدواج های اجباری، خود بحث مرگ و میر مادران بسیار ارتباط مستقیم با ازدواج های زیر سن داره. وقتی یک دختر دیگه همه دروازه ها رو از بسته باشد، تنها راهی که برای پدر مادر از بر خانواده از باقی مانده ای هست که او رو به خانه بخت از روان بکنن، مطمئنن که او نمیتونه یک مادر سالمی باشه، باید یک طفل سالم و دنیا بیاره و بودن او تقدیه بکنه، چون دیگه منابعی هم وجود نداره. منابع همگی مسدود شده، در وضع هم مسدود هست. آگاهی، دانش و آگاهی لازم که باید برای یک مادر برسه نمیرسه. ایران خدمات درست صحی تعلیمی آموزشی برای از مادرها صورت نمیگیره. بنابراین ما به وضاحت گفته میتونیم که یعنی یک سال یا 6 ماه بعد افغانستان بهتر از امروز خواهد بود و ما شاید از این خواهیم بود که بزرگترین تلفات مرگ و میر مادران در سطح دنیا داشته باشیم، چون همین حال کم فکر کنم در صدر جدول قرار داریم. به هر حال این وضعیتیه که کمک میکنه برای از اینکه ما بیشتر فقیر بشیم، بیشتر محتاج باشیم به امراض مختلف و بحث فلج اطفال، سوی تغذیه و موضوعات دیگره در جامعه ما گسترش بیشتر پیدا بکنه و ما همچنان مشکلات و بحران‌های مختلف را تجربه بکنیم.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. شنونده برنامه شکست سکوت هستید. در این برنامه 3 مهمان داریم. فرشته یعقوبی، مسئول یکی از اداره‌های غیر دولتی در افغانستان که پس از فرمان ماه دسامبر طالبان مجبور شده که امور این اداره را از خانه رهبری کنه. فریده رضایی، معلم سابق در یکی از مکاتب دخترانه و فعال جامعه مدنی، و همچنان پروین طوفان، کارمند پیشین یکی از اداره های دولتی در افغانستان. خانم رضایی، حتما شما در خبرها شنیدین که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبا، به تازگی در یک گفتگو مدعی شده که نقش زنا در حکومتشان روشن هست. به گفته آقای متقی، تنها در وزارت معارف 92,000 کارمند و معلم زن هست و 14,000 زن دیگر هم در وزارت صحت عامه سرگرم عرضی خدمات سی هستند. شما عملا در افغانستان هستین و با زنان دیگر در تماس. این آمار البته از طرف هیچ نهاد مستقله، تا هنوز تایید نشده و رادیو آزادی هم نمیتونه این آمار را تایید بکنه، اما شما چی فکر میکنین؟ چقدر با این آمار و ارقام موافق هستین شما؟
با مواردی که جناب آقای متقی صحبت کردن که در اول برنامه هم صحبت های را داشتن، مبنی بری که چقدر امیدواری هست، اینا صحبت هایشان نفکر میکنم مثل یک سکی میمانه، دورو داره. به دلیلی که از یک طرف بله، در بخش معارف و صحت حدودن خانمار گفتن شما بیاین، بالمثل من خودم یک معلمی هستم، در مکتب میرم، حاضری دارم،
من نگاه میکنم به طرف یک معلم دیگه و معلم دیگه به طرف من نگاه میکنه. یک فعالیت آنچنانی مخصوصی ما نداریم. ما شاگردی نداریم که ما بریم درس بدیم. شما مثلا در همین اداری که کار میکنیم به عنوان یک گوینده، شما بخواین بگن زین همین که بشینیم یک چند داره باز بریم به خونه، خود شما چی احساس میکنیم؟ آیا شما احساس این میکنیم که بله حق ما بریم داده شده؟ خب طبیعتا که نی، ولی یک حالت را پیش گرفتن که من قبلا هم حرص کردم حضور با سعادت اعتمام شنانده عزیز که طالب ها در یک دیگرگونی خاصی هستند. ما در یک قسمت ما اونا برای از اونا حق میدم. ای که آمدن فضار مثلا از لحاظ امنیتی حدودن فضای افغانستان را تقریبا درست کردن، امنیت حدودن حاکم کردن، او را نه ای که یک قانون مشخصی روی یک برنامه و روی یک استراتژی و یا روی یک مثلا اساسنامه، بل روی همو قدرت های سابقی که داشتن از خشونت های خیلی شدیدی کار گرفتن، مردم را خاموش کردن در یک حالتی. این گفتشان سید و این که اونا طرفدار از این هستن که باید در بس و موارد احترام به زن گذاشته شود، من هم طرفدار او حرفشان هستم. مثلا میگن که در یک جامعه اسلامی هستیم ما، شما باید از پوشش ما و بعضی مناسبت های ما تحت چوکات باشه. من طرفدارشان هستم چون من هم مسلمان هستم مثل خودشان، ولی متاسفانه که ای کاش ای حرف و یا ای تصمیم نهایی از خود جناب آقای متقی و یا رهبر مربوطه افغانستان فعلی افغانستان می بود. بل چرا ما اینقدر حقیر باشیم که خانم حنا ربانی و امثالش می آید به افغانستان حکم صادر می کنه که دختر افغان یا زن افغان بیای حاضر شد به حوزه فعالیت خود رو یا نشه؟ این برای ما بسیار غم انگیز است. این رو بیان برای ما جواب بدن، این رو با ما نگن که ما این رو بخواستیم، اما
اما خانم رضایی، آنچه را شما گفتین در مورد خانم حنا ربانی کر و ادعای تصمیم گیری اونا، البته طالبات چون این چیز را نمیپذیرن و رد میکنن، به هر حال بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم طوفان، یک استدلال دیگه طالبا در پاسخ به موضع‌گیری جامعه جهانی در پیوند به حق تحصیل و کار زنا و دخترها در افغانستان است که جامعه جهانی نباید کمک‌هایش را به مسائل سیاسی و حقوق بشری ربط بده و مشروط بکنه. چقدر پذیرفتنی است به شما؟
خب زمانی که تمام قیودات را امارات اسلامی وضع کردن، خب جامعه جهانی از کدام راه ها، از کدام شیوه ها کار بگیرن؟ اونا هم مجبور هستن که از یک راه که اونا را تحریم کنن، به از یک راه اونا را مجبور بسازن که حداقل در مقابل همون در مقابل از این که شما مثلا مکاتب را باز کنین و فهمتونا و کار و فعالیت زنان باشه، فعالیت ها ما هم ادامه داره. با خود مصاحبه سرمنشی سازمان ملل شنیدم که گفت 4 میلیارد دلار کمک های بشردوستانه را ما متوقف میکنیم. واقعا در حق مردم افغانستان ظلم میشه که مردم افغانستان چقدر نیازمند هستن. مردم وابسته به این کمک ها شدن، مردم وابسته به این شب و روز خود با می کمک ها میگذرانن. این واقعا جفا هست، ظلم هست در حق مردم افغانستان. اینی که مکاتب باز کنن، فهمتون باز کنن، زنا به کار بر بگر، این هم به نفع افغانستان است، کمک ها هم به نفع افغانستان است. از یک طرف جامعه جهانی فشار میاره که ما کمک ها را بند نکنیم، از طرف دیگر امارات مکاتب و پنسیل بست کرده. هر دو طرف ظلم از در حق مردم افغانستان میشه. لطفا یک تجدید نظر صورت بگیره، امارات یک تجدید نظر کنه. من نمیفهم اختلاف نظر اینا در این قسمت چرا سرچی هست و کدوم اشخاصی هستن که اختلاف دارن در قسمت تحصیل و کار زنان.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم یعقوبی، در گزارش سیگار که به کنگره ایالات متحده پیشکش شده آمده که پس از تسلط دوباره طالبا بر افغانستان در آگست 2021 بخش اعظم دستاوردهای 20 ساله در افغانستان، البته دستاوردهای زنان و دختران به گونه کامل از بین رفته. شما این دستاوردها را فکر میکنین دوباره به دست خواهد آمد و آنچه از دست رفته جبران پذیر هست؟
باید بگم که به عنوان یک زن و به عنوان یک شهروند افغانستان که جز کوچکی از او دستاوردها نتیجه دادخواهی های چندین و چند ساله من بوده در امو جایگاهی که قرار داشتم، باید بگم که متاسفانه فکر نکنم ما دوباره بتونیم دستاوردها رو به دست بیاریم و اونا دوباره احیا بسازیم و حملی بسازیم با شرایطی که فعلا جریان داره در افغانستان. و زن افغان همه روزه متاسفانه یک محدودیت جدید از تجربه می کنه. اگر اشتباه نکنم تا حال 27 فرمان در قسمت حقوق زنان، حضور زنان و جایگاه زنان از طرف مسئولین امارت اسلامی، رهبرهای امارت اسلامی صادر شده که همگی گلوی زنان رو می فشاره. بناهن به این وضعیت فکر نکنم که ما دوباره بتونیم اون دستاوردار احیا بسازیم، اونا رو عملی بسازیم و اونا رو بتونیم داشته باشیم در جامعه افغانی خود ما، مگر اینکه کدام معجزه اتفاق بیفته، مگر اینکه دولت امارت اسلامی، گروه حاکم، گروه امارت اسلامی جزی از نظام سیاسی افغانستان بشه در آینده ها و افغانستان متشکل از یک حکومت همشمول و یک حکومت مردمی بشه که ما بتانیم اون دستاوردار دوباره احیا بسازیم و اونا رو استفاده بکنیم در عرصه‌های مختلف که زندگی میکنیم. من میخوام بگم که این نه تنها برای ما زنای افغانستان یک تجربه تلخیه که ما دستاوردهای 20 ساله خود از دست میدیم، این یک تجربه بسیار تلخ و یک گپ بسیار منفی هست به کشورهای دنیا، به جامعه جهانی. 40 کشور دنیا که 20 سال گذشته به افغانستان آمدن، سرمایه گذاری کردن و قسمت ایای دستاوردها سهم بسیار بارز داشتن. امروز برای از اونا هم شاید بسیار سخت باشه، بسیار دردآور باشه که تمام سرمایه گذاری که کرده بودن رو زنای افغانستان، رو جامعه افغانی و برای ساختارها و قوانین جدید اونا تلاش کردن، همگی یک شبه از دست دادن و همگی یک شبه ضرب صفر شد. من امیدوار نیستم. من تا گرچه از زنایی بودم که همیشه میگفتم باید باشیم، باید مبارزه کنیم، باید استقامت نشان بدیم، اما یاد از چند وقت به این طرف هست که امیدوار نیستم به گروه امارت اسلامی، به گروهی که فعلا حاکم هست در افغانستان، هیچ امیدی ندارم و خوشبین نیستم که اینا کاری بکنن که به نفع زنان افغانستان، دخترای افغانستان و مردم افغانستان باشه.
بله.
خودشان هم گفتن برای ما هیچ چیزی مهم نیست مگر قانون امارت. من فکر میکنم همو چیزه، هیچ چیزی برایشان مهم نیست بجز از قوانین امارت که حتی برخی از او قوانین حتی شرعی نیست، حتی اسلامی نیست و خود همو ساخته خودشان هست و بالاخره بر اساس فرمانهای متعدد بالای مردم افغانستان تحمیل می.
بله. اما ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، حتما خبر دارین که چند روز پیش آمد و گفت که تعطیل تحصیل دانشجویان دختر تا امر ثانی هست. خانم رضایی، شما صحبتهای خانم یعقوبی را شنیدین، از عدم امیدواری صحبت کردن و گفتن که زیاد امیدوار نیستن که سیاست و پالیسی و رویکرد کنونی طالبان تغییر بکنه. به نظر شما از دست رفتن دستاوردهای 20 سال زنان و دختران در افغانستان چقدر به شما نگران کننده هست و چقدر میتونه جبران ناپذیر باشه؟
به باور من ما نباید زود تسلیم بشیم، هرچند بسیار شدیدن
خفه کننده هست فضا و آنچنانی که باید امیدوار باشیم امیدواری های وجود نداره، ولی این امیدواری ها اول خدا بعدش باید ما به وجود بیاریم. ما خانمایی که عمر مبارزه کردیم در عرصه های از حق و حقوق خود باید بیشتر از بیشتر از بیشتر دست به دست هم بدیم، مبارزه کنیم، صدای خدا بلند بکنیم و در پهلو از او بدون
با معذرت خانم رضایی با معذرت که حرف شما را مقطع میکنم، خب شما به این باور هستین که نباید زود تسلیم شد و باید امیدواری خلق کرد، اما چگونه؟ با چه ابزاره؟ با چه امکاناته؟
همی که شما از ما دعوت میکنین در یک برنامه که تمام دنیا صدای ما میشنوه، این خودش یک مبارزه نیست؟ مبارزه تنها به این نمیشه گفت که به یک کوی بلند شو و سنگر بگی، حتی مردانی که کار را میکنه، اما ما بعد توان خود خو در مو ابعاد مختلف مثل جامعه مدنی که کار میکردیم، فعالیت های مدنی داشتیم، هنگی خودش که ما میاییم صدا میکشیم و ما راهکارهای را گاهن طرحهای را میدیم برای از اینا، اینمه خودش یک مبارزه هست، اینمه خودش باعث میشه که خانمای دیگه ای که صدای ما رو میشنوه، تا برادرایی که صدای ما رو میشنوه، اینا انگیزه بگیرن به ای که بالاخره فشارهای را از یک طریق نه یک طریق هر طریق ممکنی که برایشان صدرایشان میشه اونا تلاش بکنن، زحمت بکشن تا ای که دوباره افغانستان آهسته آهسته به سمت روند استابل بره. مثلا چند سالای پیش هم که طالبا آمده بود، ما خودم دروازه مکتب بسته بود، ما می رفتیم به مکاتب خصوصی درس می خوانیم، یعنی خانگی به اصطلاح خودگردان بودیم مکاتب. خیلی از خانمای دختر خانمایی بود یا خانواده هایی بود امیدوار بزی نبود، باورمند بزی نبود که دوباره فضای باز بشه برای زنا، ولی خب به محض ای که باز شد ما مثلا ارتقا پیدا کردیم، رفتیم به سن قانونی خود تا بیشتر از او ارتقای تدریجی کردیم، رفتیم به سنفای بلندتر ششتیم و شکر الحمدلله پایی ما محکمتر شد. حالا که من این خواهش را از تمام خواهرها و تمام ملت عزیز خود دارم که هیچ وقت امید خود را دست ندن، اول به امید خدا باشن، بعدشم به تلاش ها و به صلاح بگم هم و امیدواری هایی که اونا دارن، تصمیم های همین ملت همین مردم نیازمند هستیم، ما این امینا امیدواری ها را خلق میکنه که دوباره ما سبز باشیم، باورمند بگی هستم که سبز میشیم فکر کنم.
بله خانم طوفان، شما نظریات خانم یعقوبی و خانم رضایی را شنیدن، با مبارزه مسالمت آمیز و خستگی ناپذیر میشه انگیزه و امیدواری ایجاد کرد، باور خانم رضایی هست. شما چقدر میتونین نسبت به آینده امیدوار باشین؟ فکر میکنین آنچه امروز از دست شما رفته دوباره به دست شما با عنوان دست آورد 20 ساله یا بیش از او برخواهد گشت؟
خب من هم آقای احمدی امیدوار هستم، امیدوار به این هستم که اونا همیشه خانم ها را رد نکردن، گفتن در چارچوب شریعت ما حقوق زنا را تامین کردیم و تامین میکنیم، اما پنتون و مکتب هم اینا هم گفته تا هم رسانی، یعنی انوز هم امیدوار هستم اونا به طور قطعی جواب هم نداده، بس پایرم که خانم ها داره اونا را دیگه کس نگرفته بر مرد ها نداده، یعنی محفوظ است، ماش از اونا پرداخت میشه، معلمین و شاگردار همین قسم یک سال استقا دادن، بعد از باز سرنوشت از اونا معلوم نیست و در زیر اواخرم چند موارد را دیدیم که بخاطر خانم ها جایگاه خاص را در نظر گرفته بودن، مثل بازار یا همون مارکت را که در مزار شریف ما شاهد بودیم که مختص خانم ها دکاندار ها از تمام از اون مربوط به خانم ها کردن، دیگه در نمایشگاهی را که در بادمباغ کابل اینا در نظر گرفته بعض غرفه های را بر خانم ها اختصاص داده بودن و دیگه نمایشگاهی که از اطلاعات فرهنگ در کابل برگزار شد در از این نمایشگاه ها غرفه های را بر خانم ها در نظر گرفته به این خاطر ما در ازمی اواخر امیدوار شدم، یا فشار جامعه جهانی است یا کسایی که تمویل کننده های برنامه ها و مؤسسات است فشار است، اینا به زودترین فرصت خانمه ها را با کار و با تحصیل از اینا میپذیرم و امیدوار هستم که به زودی فرصت این مشکل یا این موضوع حل شود. من خودم بر من امیدواری پیدا شدم.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خوب خانم یعقوبی، باور شما چیست؟ آیا فشارهای جامعه جهانی وضعیت کنونی زنان و دختران در افغانستان را تغییر خواهد داد؟ کوتاه لطفا.
البته من میخواییم بگم که من امیدی به امارت اسلامی ندارم، مسئولین امارت اسلامی ندارم، به رهبرای امارت اسلامی ندارم که اینا بتونن زندگی زنان تغییر بدن. یعنی شاید بودیم که هر روز محدودتر ساختن، اما ای که ما زنان چقدر مبارزه میکنیم، چقدر مبارزه ما میتونه تاثیرگذار باشه، یک بحث کاملا جدایی هست و به این مردم، به زنان، به جامعه افغانی، به تحصیل کرده های افغانستان، به مبارزین افغانستان کاملا باور دارم و امید دارم. در رابطه به ای که فشارهای جامعه جهانی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، طوری که بعد از 18 ماه ما هم مشاهده میکنید فشارهای جامعه جهانی محدودیت ها رو بیشتر ساخته. هر قدر که جامعه جهانی فشار آورده، اینا از این طرف فشارها رو بالای خانم ها زیادتر ساختن. اما یکی از خوبی هایی که این فشارها و یا این تحریم ها داشته ای بوده که ما متوجه شدیم که اختلاف نظرهای بین رهبران طالبان به وجود آمده و این میتونه یک نکته مثبت باشه. نکته مثبت به این دلیل که وقتی مردم افغانستان بفهمن که رهبرای امارت اسلامی در سطوح رهبری از اینا کسایی هستن که دیدگاه بازتری دارن، متعادل تر فکر میکنن، زمینه دادخواهی و حق طلبی برای مردم آسان‌تر می‌سازه. و ما مثلا به طور مثال ما زن دیگه می‌فهمم که کدام یک از رهبرای طالبان با کار زن، با تحصیل زن، با زندگی زنان به شکل متفاوت مثل زمان جمهوریت مشکل نداره. یعنی این تشکر. یک نکته مثبتیه که ما مردم را کمک می‌کنه تا ما بتونیم شناسایی بکنیم افرادی که می‌تونند در سطوح رهبری طالبان ما دادخواهی بکنه و دادخواهی ما رو تحصیل بکنه رو از اونا حمد میکنه. تشکر از شما.
بله، بسیار زیاد تشکر از حضور همه شما در این برنامه. فرشته یعقوبی، مسئول یکی از اداره های غیر دولتی در افغانستان، پروین طوفان، کارمند پیشین یکی از اداره های دولتی، و فریده رضایی، معلم سابق یکی از مکاتب دخترانه و فعال جامعه مدنی.
زیبا شده ای مالک دلها شده ای دلم شکستی، موسیقی شب که زیبا شده ای مالک دلها شده ای دلم شکستی قهر تو و جنگ تو را هیلا و نیرنگ تو را این دلک سنگ تو را کسی ندارد قهر تو و جنگ تو را هیلا و نیرنگ تو را این دلک سنگ تو را کسی ندارد